تراک 17 صفحه 50. فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق. کلمه بغی در اصل به معنای طلب کردن است و بیشتر در مورد ظلم استعمال می شود، چون ظلم طلب کردن حق دیگران از راه تعدی بر آنان است، که البته در این گونه موارد حتما قید به غیر الحق را بعد از کلمه بغی می آورند و اگر این کلمه در اصل به معنای ظلمی بود، آوردن این قید بیهوده و زائد بود، چون ظلم همیشه به غیر حق است و احتیاج به آوردن این قید نیست. جمله مورد بحث تتمه آیه سابق است و مجموع آن آیه و این جمله، یعنی از هو الذی یسیرکم فی البر والبحر تا جمله به غیر الحق، به منزله شاهد و مثال است برای مطلب کلی و عمومی قبل که می‌فرمود و اذا عذبنا الناس رحمتا من بعد ذرا مستهم، و یا مثال است بر خصوص جمله قل الله اسرع مکرا. و به هر حال جمله بعدی که می‌فرماید یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، جمله ای است که تمامیت غرض از کلام در آیه سابق متوقف بر آن است، هرچند که کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله نباشد. دقت بفرمایید. یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم. در این آیه نیز التفاتی از غیبت به خطاب به کار رفته است. در آغاز در جمله یا ایها الناس خطابی از خدای تعالی به مردم شده بدون اینکه کسی واسطه باشد، چون این جمله تتمه کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله که مأمور بود مردم را به آن مخاطب قرار دهد نمی باشد، به دلیل اینکه به دنبالش فرموده ثم الینا مرجعکم، سپس بازگشتشان به سوی ماست، و معلوم است که این گفته نمی تواند گفته رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد. و اما اینکه چه نکته این التفات را ایجاب کرده، نکته اش نظیر همان نکته است که قبلا در اول کلام ذکر کردیم و گفتیم که در جمله ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، خدای تعالی در حالی که روی سخنش با رسول گرامیش بود به طور ناگهانی برای مردم تجلی کرد. در این جمله نیز نظیر آن نکته باعث این التفات شده. در آغاز جمله رسول خدا مردم را مخاطب قرار داده فرمود یا ایها الناس انما بغیکم، و مردم در این لحظه سرگرم گوش دادن به سخنان آن حضرت بودند. میپنداشتند که خدا غایب و از نیات آنان و مقاصدی که در اعمالشان دارند غافل است. ناگهان خدای سبحان بر آنان اشراف نموده میفرماید ثم الینا مرجعکم، و با این التفات این حقیقت را برای مردم مجسم می سازد که من در همه احوال شما با شمایم و به شما احاطه دارم، و می فرماید من از خود شما به شما نزدیکتر و به اعمالتان آگاه ترم، پس هر عملی که به عنوان طغیان و نیرنگ بر ما انجام دهید با تقدیر ما انجام می دهید و آن عمل به دست و قدرت ما صورت می گیرد، پس با این حال چگونه می توانید بر ما طغیان کنید؟ بلکه همین عمل عیناً طغیان شما علیه خودتان است، برای اینکه شما را از ما دور می سازد و آثار سوء آن در نامه اعمالتان نوشته می شود، و به همین دلیل بغی و ستم شما علیه خود شماست و انگیزه شما بر این طغیانگری رسیدن به زندگی مادی دنیا و بهره‌وری چند روزی اندک است که در آخر بازگشتتان به سوی ما منتهی می شود. آن وقت به شما خبر می دهیم و در آنجا حقایق اعمالتان را برایتان روشن می سازیم. در جمله متاع الحیات دنیا، کلمه متاع در قرائت حفص به نقل از عاصم منصوب خوانده شده و عامل آن که مقدر است فعل تتمتعون می باشد و تقدیر کلام تتمتعون متاع الحیات دنیا است، و در قرائت سایر قرا به رفع خوانده شده تا خبر باشد برای مبتدایی محذوف، و تقدیر کلام هو متاع الحیات دنیا است و ضمیر هو به بقی برمیگردد. و بنابر هر دو قرائت جمله مورد بحث تا آخر آیه تفصیل اجمالی است که در جمله انما بقیکم علی انفسکم بود، و بنابراین جمله مورد بحث می‌خواهد بیان کند که چرا بقی آنان علیه خود آنان است و این تعلیل از قبیل علت آوردن به تفصیل برای اجمال و بیان اجمال به وسیله تفصیل است. انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. بعد از آنکه خدای سبحان در آیه سابق ذکری از متاع حیات دنیا به میان آورد، اینک در این آیه شریفه از حقیقت امر این زندگی مثالی آورده که اگر عبرت گیرنده ای هست با شنیدن این مثل عبرت بگیرد، و این مثل از باب استعاره تمثیلی است نه از باب تشبیه مفرد به مفرد، هرچند که جمله کما ان انزلناه در نظر ابتدایی به نظر می آید که از باب تشبیه مفرد به مفرد است و نظایر این مثال در مثلهای قرآن شایع است و کلمه زخرف به معنای زینت و نیز به معنای بهجت است و جمله لم تقنه از ماده غنی است که اگر در مورد مکان استعمال شود، یعنی گفته شود فلانون غنی فی المکان، معنایش این می شود که فلانی در فلان مکان اقامت گزید و اقامتش در آن مکان طولانی شد و بقیه الفاظ آیه روشن است. و الله یدعو الی دار السلامه و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. کلمه دعا و نیز کلمه دعوت به معنای معطوف کردن توجه و نظر شخص دعوت شده است به سوی چیزی که آن شخص دعوت شده، و این کلمه معنای عمومی تر از کلمه ندا دارد، برای اینکه ندا مختص به باب لفظ و صوت است، ولی دعا هم شامل دعوت کردن به وسیله لفظ می شود و هم شامل آنجایی که کسی را با اشاره و یا نامه دعوت کنند. علاوه بر این لفظ ندا مخصوص آنجایی است که طرف را با صدای بلند صدا بزنی، ولی لفظ دعا این قید را ندارد، چه با صدای بلند او را بخوانی و چه بیخ گوشی و آهسته دعوتش کنی، هر دو جورش دعوت است. و دعا اگر به خدای تعالی نسبت داده شود، معنایش هم دعوت کردن تکوینی است که همان ایجاد آن چیزی است که حق تعالی اراده کرده، گویا خدای تعالی آن چیز را به سوی اراده خود دعوت نموده، مانند این قول خدای تعالی که می‌فرماید یوم یدعوکم فتستجیبون به حمده، پاورقی یکم، که منظور از این جمله این است که خدای تعالی شما را که در قبرهایتان آرمیده اید برای زندگی کردن در عالم آخرت دعوت می کند و شما دعوت او را با قبول خود اجابت می کنید، که در این آیه دعوت به معنای ایجاد و خلقت است، در نتیجه معنای تکوین را می دهد، و هم خواندن و دعوت کردن تشریعی، و آن عبارت است از این که خدای تعالی به زبان آیاتش بندگان را تکلیف کند به آنچه که از آنان می خواهد. پاورقی یک، روزی که او شما را می خواند و شما او را با حمدش اجابت می کنید. سوره اسراء آیه 52. ادامه متن. و اما دعوت و دعای بندگان عبارت است از این که بنده خدا با خواندن پروردگارش رحمت و عنایت پروردگار خود را به سوی خود جلب کند و خواندنش به این است که خود را در مقام عبودیت و مملوکیت قرار دهد. به همین جهت عبادت در حقیقت دعا است، چون بنده در حال عبادت خود را در مقام مملوکیت و اتصال به مولای خیش قرار می دهد و اعلام تبعیت و اقرار به ذلت می کند تا خدا را با مقام مولویت و ربوبیتش به خود معطوف سازد. دعا هم عیناً همین است و خدای تعالی به همین اتحاد حقیقت دعا و عبادت اشاره دارد، آنجا که می فرماید و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین، پاورقی یکم، که ملاحظه می کنید در اول فرمان به دعا داده، سپس همین تعبیر به دعا را مبدل به تعبیر عبادت کرده است و پوشیده ماندن این حقیقت بر صاحب المنار باعث شده که در تفسیر خود بگوید این که بعضی از مفسرین و غیر مفسرین گفتند که یکی از معانی دعا عبادت است، به طور مطلق در عبادت شرعی درست نیست، بلکه بعضی از عبادت‌های دستوری مثل نماز مشتمل بر دعا هست، چون بیشتر اجزایش دعاست و نیز مخ همه عبادت ها دعا هست، ولی همه عبادت های دستوری دعا نیست. مثلا نمیتوان گفت روزه یعنی دعا، چون این اطلاق نه شرعاً درست است و نه لغتاً. پس هر دعای شرعی عبادت هست، ولی هر عبادت شرعی و دستوری دعا نیست. پاورقی دوم. منشأ اشتباه او این است که خیال کرده معنای دعا همان ندا و صدا زدن در حال طلب است و غفلت کرده از آن تحلیلی که ما در معنای دعا کردیم. پاورقی ها. 1. پروردگارتان فرمان داده که مرا بخوانید تا اجابتتان کنم، برای اینکه کسانی که از عبادت من استکبار می کنند به زودی به حالت خاری داخل جهنم خواهند شد. سوره مؤمن آیه 60. 2. تفسیر المنار، طبع بیروت، جلد 11، صفحه 308.